ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. ایران میگوید صدای شلیک ضد هوایی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای به دلیل یک مانور دفاعی است. فرمانده ارشد نظامی ایران میگوید برای پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل تمرین کرده ایم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه انجام نشده است. یک مقام مسئول به خبرگزاری فارس گفت صدای شلیک ضد هوایی که بامداد دوشنبه از اطراف نیروگاه اتمی بوشهر به گوش رسید نتیجه تمرین پدافند هوایی برای افزایش توانمندی‌های سامانه دفاعی بود. به گفته محمد تقی ایرانی معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، این رزمایش ساعت 5 بامداد به وقت محلی با آمادگی کامل و هماهنگی با نیروهای مسلح برگزار شد. در شبکه‌های اجتماعی کاربران ویدیوهایی از شلیک ممتد ضد هوایی منتشر کردند. این خبر در حالی منتشر می شود که دور هفتم گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و ایالات متحده برای احیای برجام از 8 آذر از سر گرفته شده. غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با اشاره به احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت نیروهای نظامی ایران برای پاسخ به این حملات طرح‌های عملیاتی تمرین شده دارند. این واکنش پس از آن است که با افزایش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در سفر به آمریکا گفت به ارتش اسرائیل دستور داده تا گزینه نظامی در برابر ایران را به گزینه عملی مبدل کنند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به گفته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مبنی بر ارسال پیام مستقیم به ایران گفت هیچ گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه ها انجام نشده است.
در خصوص گفتگوهای وین هیچ صحبت مستقیمی با ایالات متحده در طی این سال ماهایی که گفتگوها در وین بوده انجام نشده. برخی پیام ها به واسطه آقای انریکه مورا چه به صورت مکتوب و چه به صورت غیر مکتوب از همون ابتدای گفتگوها در وین در خصوص موضوعات مذاکراتی نه چیزی بیش از اون دریافت شده، جواباشون هم در جا داده شده.
جیک سالیوان هفته گذشته گفته بود دیدگاه ایالات متحده هم از طریق اروپایی ها و هم در تماس مستقیم به طرف ایرانی گفته شده است. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز دوشنبه گفت که در بودجه سال 1400 به غیر از دارو و نان برای واردات سایر کالاها از جمله نهادهای دامی و اقلامی ارز 4200 تومانی در نظر گرفته نشده است.
غیر از مسئله دارو و نان در سایر اقلام بنابراین است که ما از این روی کرده ناکار آمد بریم به سراغ شیوهی که اون رانت در ابتدا وجود نداشته باشه. به همین ترتیب ما در بودجه سال 1401 دیگه شاهد ارز 4200 تومانی برای واردات در واقع نهادهای دامی و کالاهای از این دست نباشه.
ارز 4200 تومانی برای مهار قیمت کالاهای اساسی در دولت روحانی اختصاص یافت، اما دولت 12 به مرور بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد. با وخیم شدن حال بکتاش آپتین شاعر زندانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران، این کانون با انتشار یک بیانیه نسبت به سلامت عمومی آقای آپتین ابراز نگرانی کرد و قوه قضاییه را مسئول حال او دانست. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه نسبت به وضعیت وخیم سلامتی بکتاش آپتین، شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران ابراز نگرانی کرده است. به گفته کانون نویسندگان، این نویسنده زندانی از هنگام مشاهده علائم کرونا چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه کرد ولی با بی‌توجهی باز هم به بند بازگشته شد. به گفته کانون نویسندگان ایران، مسئولان زندان بعد از وخیم شدن حال بکتاش آپتین نهایتاً او را به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کردند، ولی با وجود وضعیت بسیار بد سلامتی همچنان با پابند او را به تخت بیمارستان بسته بودند. در این بیانیه کانون تاکید کرده است که هر گونه آسیب و گزند به سلامت بکتاش آپتین را متوجه حکومت و قوه قضاییه می دانند. آیدا امیدی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در گفتگوی با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت بکتاش و بیانیه کانون نویسندگان ایران گفت.
از 12 آذر که علائم کرونا در بکتاش شروع شده، تقریبا 3 روز طول میکشه. بکتاش به بهداری مراجعه میکرده، اما خب این نه تستی ازش گرفته میشه، نه پیگیری خاصی در موردش انجام میشه، و نهایتا هم 15 وقتی که دیگه حالش واقعا بد بوده، یعنی فشار خونش بالا بوده، تبش بالا رفته بوده و دیگه وضعیت جسمانی خوبی نداشته، شبانه منتقلش میکنن به بیمارستان بدون اینکه به هموندانش بگن که اصلا مشکل چی بوده، حرفی از کرونا بزنن. و بعد هم خانوادهش یک روز بعد تازه متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده، به زندان در واقع مراجعه میکنن و اونجا هم جوابی در مورد سلامتیش نمیگیرن، فقط با پیگیری میتونن متوجه بشن که به چه بیمارستانی منتقل شده. بکتاش توی اون بیمارستان طالقانی که چند روز درش بستری بوده، 2 روزش رو در اون شرایط جسمانی با پابند به تخت بسته شده بوده و ضمن این که خب خبری از بیرون نداشته، خانوادهش هم از اون طرف در جریان نبودن که چه وضعیتی سلامتی بکتاش داره. خب همه اینها باعث شده که در واقع بکتاش یک فشار روانی مضاعفی رو علاوه بر فشار بیماری تجربه بکنه، و زمانی که بالاخره با پیگیری‌های خانواده موفق شدن که مرخصی بگیرن برای بکتاش و منتقلش کنن به بیمارستان دیگه، خب وضعیت درگیری ریه خیلی شدید شده بود و خیلی ریه ها درگیرشون بالاتر رفته بود و تو شرایط بعدی به بیمارستان جدید منتقل شد. الان هم موضوع اینه که در وضعیت بکتاش بهبودی حاصل نشده، یعنی شاید چندان بدتر نشده باشه ولی هیچ اثری از بهبود هم در وضعیتش نیست، درگیری ریه ها بالاست. خب بخش زیادی از این به خاطر اینه که در همون روزهای اول ابتلای بکتاش که روزهای در واقع طلایی پزشکان و بیمار بوده، بکتاش درگیر همچین فضایی بوده، بخشش رو توی زندان در بلا تکلیفی بوده و بخشش رو در بیمارستان طالقانی تحت اون فشار روانی بوده.
بکتاش آپتین به اتهام‌های امنیتی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیتی کشور به 6 سال زندان محکوم شده است. کانون نویسندگان ایران بارها با انتشار بیانیه‌های اعتراضی خواهان آزادی بی قید و شرط بکتاش آپتین و 2 عضو دیگر خود رضا خندان و کیوان باژن شده است. اتهامات این 3 نویسنده عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون برای انتشار داخلی، بیانیه‌های کانون، حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی همچون جعفر پوینده و محمد بختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است. دادگاه با این اتهام‌ها بکتاش آپتین و رضا خندان را هر کدام به 6 سال زندان و کیوان باژن را به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. و هر 3 نویسنده روز 5 مهر ماه سال 99 و در اوج بحران شیوع کووید 19 برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شدند.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما زنان در سراسر جهان در تلاشند تا با همبستگیشان برای آزادی نازنین زاغری ردکلیف، زندانی 2 تابعیتی در ایران، به نوبت به مدت 24 ساعت از غذا خوردن پرهیز کنند تا با تحت فشار قرار دادن دولت بریتانیا و ایران صدای نازنین باشند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
زنان در سراسر جهان در تلاشند تا با همبستگیشان برای آزادی نازنین زاغری ردکلیف، زندانی 2 تابعیتی در ایران، به نوبت به مدت 24 ساعت روزه بگیرند تا با تحت فشار قرار دادن دولت بریتانیا و ایران صدای نازنین باشند. نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در فروردین 1395 در پایان سفرش که برای دیدار با خانواده خود به ایران رفته بود، در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش با وجود پایان یافتن دوران محکومیت این شهروند دوتابعیتی، حکومت ایران با گشودن پرونده جدید علیه او بار دیگر خانم زاغری را به 1 سال زندان محکوم کرد. نازنین زاغری همواره کلیه اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده و ریچارد رتکلیف نیز بارها زندانی شدن همسرش را گروگانگیری حکومت ایران بر سر پرونده 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران دانسته است. پیش از این ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا به نشانه انتقاد از عملکرد دولت بریتانیا در قبال پرونده همسرش 21 روز اعتصاب قضا کرده بود. حالا لیزا ماری تیلور که در یک سازمان داوطلبانه که برای آزادی زنان کار می کند، پس از اعتصاب قضای 21 روزه همسر نازنین زاغری گفته است: ما با ایجاد این کمپین می خواهیم زنجیره ی زنان را برای هر روز روزداری سازماندهی کنیم تا بتوانیم هم فشار بر دولت‌ها را حفظ کنیم و هم به نازنین نشان دهیم که چقدر از طرف زنان در بریتانیا و جهان حمایت می شود. سمان سوادی، فعال حقوق زنان از لندن، در مورد این کمپین به رادیو فردا گفت:
همسر نازنین زاغری از همون روزهای ابتدایی که نازنین بازداشت شده تمام تلاش خودش رو برای اینکه بتونه موجبات آزادی نازنین رو فراهم بکنه انجام داده. در آخرین اقدام یک اعتصاب قضایی بسیار طولانی مدت رو انجام داد که خب به شکل جدی هم سلامتیش رو تحت تأثیر قرار داد و همین باعث شده که حالا فیلیا یک سازمان حقوق بشری فمینیستی بیاد و کمپینی رو راه اندازی بکنه و اساس اون کمپین بر این هست که یک اعتصاب قضای جهانی شکل بگیره و آدم ها به نوبت اعتصاب قضا بکنن. زنان مختلفی از هندوستان، مراکش، ایران تا به امروز ثبت نام کردن، هر کدوم قرار 24 ساعت اعتصاب قضا بکنن. به نظرم این مسئله خیلی مهمیه که باید بهش توجه داشته باشیم، که انگار پیغامی است برای انگلستان و برای ایران که شما فقط با خانواده نازنین طرف نیستید، حالا دیگه تمام ما زنان از بسیاری از کشورها خواهان این هستیم که به هر شکلی که شده نازنین آزاد بشه.
لیزا ماری تیلور ادامه داد: این اقدام از مارگارت اوون، وکیل حقوق بشر 89 ساله الهام گرفته شده. مارگارت اوون در طول اعتصاب قضای 21 روزه ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، 4 بار با او ملاقات کرد و نگران سلامتی او بود. او بارها از رتکلیف خواسته بود که برای سلامتیش و همچنین دختر خردسالش گابریلا دست از اعتصاب قضا بردارد، اما چون این چنین نشد، خودش تصمیم گرفت در سن 89 سالگی 6 روز دست به اعتصاب قضا بزند تا ریچارد رتکلیف را قانع کند که به اعتصاب قضایش پایان دهد. پس از آن مارگارت اوون از دیگر دوستان و همکاران مدافع حقوق بشرش خواست تا به منظور حمایت از کمپین آزادی نازنین زاغری او را همراهی کنند. در همین زمینه سمان سوادی، فعال حقوق زنان، درباره همبستگی زنان در جهان برای روشنگری و یا طلب آزادی افرادی چون نازنین زاغری به رادیو فردا گفت:
من فکر میکنم در این حال که این رو باید بسیار فرخنده و مبارک بدونیم که به هر حال یک اتحادی بین زنان در سر تا سر جهان شکل گرفته و دیگه مثل جزیره های دور افتاده از هم نیستن، دست های هم رو میگیرند و در برابر ظلمی که بهشون میشه، ستمی که بهشون روا داشته میشه میستند. به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که زندانیانی و افرادی هستند که حتی در زندان هم به حاشیه رانده میشن، حتی خبر شکنجهشون، خبر بازداشت غیرقانونیشون، خبر به گروگان گرفته شدنشون در رسانه ها بازتاب چندانی داده نمیشه. به هر حال هم خود نازنین زاغری به واسطه دو تابعیتی بودنش، هم تابعیت همسرش، همه اینها باعث شده به هر حال دسترسی هایی داشته باشن که صدای خودشون رو بلندتر بکنن و در نهایت این صدا شنیده بشه توسط سازمان های فمینیستی و سازمان های حقوق بشری. اما خب متاسفانه زندانیان بسیار زیادی هم هستن که ما بازتاب صداشون رو چندان نمیشنویم در رسانه.
ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری که تلاش زیادی برای آزادی همسرش کرده است، در مورد برگزاری این کمپین گفته: افراد زیادی که ما را از نزدیک نمی‌شناسند با این همبستگی صدای ما را بلندتر می‌کنند و این نشان می‌دهد که هیچ کس نمی‌گذارد ما فراموش شویم. مقامات بریتانیا بعد از کمپین‌هایی که برای آزادی نازنین زاغری ایجاد شد گفتند: ما موظف به پرداخت بدهی‌مان به دولت ایران هستیم. اما سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در جواب گفته است: انگلیس در عمل پرداخت بدهی را به مذاکرات منوط می‌کند. مادامی که این بدهی پرداخت نشود، پرونده مهمی در روابط ما بسته نمی‌شود و امکان گشودن پرونده دیگری وجود نخواهد داشت. شاید برگزاری این نوع کمپین‌ها در سرعت بخشیدن به تصمیمات صحیح دولت‌ها در این نوع پرونده‌ها تأثیر بسزایی داشته باشد.
با این گزارش نسرین افشار به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.